سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. در آغاز خبرها، لیلا بسیم یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که منیژه صدیقی از زندان طالبان آزاد شده است. بانو صدیقی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، در ماه اکتبر سال 2023 توسط نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد و سپس به زندان پلچرخی فرستاده شد. به گفته این جنبش، منیژه صدیقی به اتهام آتش زدن عکس ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. او اواخر هفته گذشته در یک ویدیویی که برخی از رسانه ها منتشر کردند گفت که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است. منیژه صدیقی در این ویدیو که مشخص نیست تحت چه شرایط صحبت کرده، همچنان گفته که بیگناست و میخواهد رها شود و به آغوش خانوادهش باز کرده. نشر این ویدیوی بانو صدیقی واکنش های فعالان حقوق زنان و برخی از نهادها را به دنبال داشت. سمیرا حمیدی، کمپاینر جنوب آسیایی از سازمان عفو بین الملل، در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او تاکتیک جدید طالبان به شمار می رود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که در نشست به روز یکشنبه درباره مؤثریت و استفاده بهتر از بندر چابهار ایران تاکید شده است. این وزارت در خبرنامه گفته که این نشست در مورد جستجوی رای بدیل برای تجارت افغانستان برگزار شد و هدف آن ایجاد سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی خوانده شده. در خبرنامه به مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان اشاره نشده است. اسلام آباد در گذشته بارها گذرگاه‌های مرزی برای انتقال کالاهای افغانستان را بسته کرده که بر اثر آن به گفته تاجران افغان آنان خیلی متضرر شدند. بر اساس گزارش های ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها سبب شده که تاجران افغان به راه بدیل در ایران روی آورند. رسانه های ایرانی دیروز یکشنبه از بازگشایی گذرگاه پل ابریشم برای رفت و آمد خبر دادند. بر اساس گزارش، این گذرگاه مرزی پس از درگیری لفظی میان رانندگان افغان و مرزبانان ایرانی به روز پنجشنبه هفته گذشته بسته شده بود. گذرگاه پل ابریشم از گذرگاه‌های مهم بین افغانستان و ایران است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش را از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه بیرون کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل به روز یکشنبه 7 اپریل اعلام کردند که یک گروه 98 نفری کماندوی اسرائیلی ماموریت خود را در خان یونس به پایان رساند و آنجا را ترک کرد تا برای عملیات دیگر آماده شود. با گفته نیروها، تعداد چشمگیر از سربازان اسرائیلی هنوز مشغول عملیات نظامی در نوار غزه اند. جنگ در غزه دیروز یک شنبه وارد هفتمین ماه شد. این جنگ پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان میدهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی کشته شدند. و گارد ملی ساحلی تونس اعلام کرده که اجساد 13 پناهجو را از آب بیرون آورده. نیروهای مرزی تونس به روز یکشنبه گفتند که به دنبال چند رویداد جداگانه بیش از 1800 تن را در بحیره مدیترانه نجات داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، با بهبود وضعیت آب و هوا، حرکت قایق‌های حامل پناهجویان به سمت سواحل ایتالیا به طور چشمگیر افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران در افغانستان میگوید که با وجود موانع و چالش ها به این کارزار ادامه می دهند.
حاکمیت فعلی باید که به این خواسته بر حق مردم، به این خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه.
دانش آموزان دختر محروم از آموزش چی میگویند؟
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
فقر و بیکاری بر آمادگی مردم فرا مانند دیگر ولایت ها برای تجلیل عید سایه افکندند.
بیخ عید بیمزیه، دیگه میوه عید هم وست نداره و خدا هم بلیم بکنه یا اگه میوه عیدی هیچ چیه بتو.
همزمان با ششماهگی جنگ در غزه، صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، آتش بس برقرار نخواهد شد. برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را هم داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز دوشنبه 20 مای حمل سال 1403 خورشیدی و 8 مای اپریل سال 2024 میلادی است. در ادامه درخواست ها برای بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود موانع و مخالفت ها به این کمپاین ادامه خواهند داد. این کارزار در مای سرطان سال 1402 آغاز شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود مخالفت ها به تلاش های خود برای باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان که در آستانه 3 سالگی قرار دارد، امواره به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و همچنان با وصف تقاضاها برای رفع این محدودیت به سطح بین المللی هنوز در این مورد موقفش را تغییر نداده است. محمد انیف الکوزه، یکی از اعضای رهبری کمپاین ملی آموزش دختران، بر رادیو آزادی میگوید که تلاش دارند تا در زمینه رفع محدودیت های آموزشی با مقام های بلند رتبه حکومت طالبان دیدار کنند.
اما قطعا ای دادخواهی و ای کمپین ادامه داره. حاکمیت فعلی باید که به ای خواسته بر حق مردم، به ای خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه و هرچه زودتر مراکز آموزشی و مراکز تحصیلی و تعلیمی را به روی بانوان بالاتر از صنف ششم بازگشایی بکنه. در غیر صورت طبیعتاً که ابزارهای مشروعی که کمپین ملی و شخصیتهایی که در این کمپین حضور دارن از تمام ابزارها و از تمام فشارها و از تمام امکانات موجود به خاطر بازگشایی استفاده خواهند کرد.
کمپین ملی برای آموزش دختران از مای سرطان 1402 خورشیدی را اندازی شده که بحث‌های زیاده را در مورد اهمیت آموزش دختران در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند. هدف این کمپین تشویق حاکمان فعلی برای اجازه دادن به ادامه تحصیل به دختران خوانده شده است. یک سال تعلیمی دیگر تحت حاکمیت طالبان 20 روز پیش در حال آغاز شد که دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هنوز هم برای دختران دانش آموز مسدود باقی ماندن. دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان بارها خواستار رفع محدودیت های آموزشی شدند. یکی از آنها که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که اگر وضعیت به همین گونه به پیش برود، نه تنها سرنوشت دختران و زنان بلکه سرنوشت افغانستان هم بهبود نخواهد یافت.
میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
نفیسه دانش آموز صنف 11 هم که پس از برگشت طالبان به قدرت نتوانست تحصیلش را ادامه بدهد میگوید:
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. ما هم میخواهیم که درس بخوانیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
کمپاین ملی آموزش دختران بارها سازمانهای کشورهای اسلامی و علمای برجسته جهان اسلام هم خواسته که طالبان را متقاعد کنند که هرچه زودتر از محرومیت دختران از تحصیل دست بردارند. رهبر این کمپاین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند درک نادرست از اسلام در سطح جهان ایجاد کند. اعضای این کمپاین همچنان از جامعه جهانی خواستند که به حمایت از تحصیل دختران ادامه دهد و راکردهایی را انتخاب کند که به منافع ملی و مردم افغانستان آسیب نرساند، بلکه مقامهای طالبان را مجبور کند که مانع آموزش دختران نشوند. طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش دختران در افغانستان نیستند، بلکه به گفته آنها می خواهند که شرایط را برای آموزش دختران فراهم کنند. افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از ادامه تحصیل منع شدند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد 1400 خورشیدی محدودیت‌های سخت گیرانه بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده. در کنار مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها، رفتن دختران و زنان به حمام‌های عمومی، باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، مسافرت‌های طولانی بدون محرم منع شده است و دختران و زنان همچنان اجازه ندارند که در بسیاری از دفاتر دولتی و همه سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسیاری از مردم در فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری قادر به خرید لباس نو و سایر اقلام مورد نیاز عید نیستند. مردم عادی در ولایت فرا در حال به پیشواز عید فطر می روند که میزان فقر و بیکاری افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده فرا آغاز می شود.
بیخ اید بیمزیه دیگه میوه ایدم وست نداره و خدا هم بلیمه که نیا اگه میوه ایدی هیچ چیه به تو بیخه دیگه مشکل است و به ما پیدا شده گرد دیگه وزیفی خونه داره کار چیز خونیه.
احمد زیای 35 ساله به دلیلی از دست دادن شغل خود با شکست بزرگ مواجه شده است. برای او جشن عید فطر امسال شور و نشاط سالهای گذشته را از دست داده است. به نظر می رسد که حال و هوای جشن برای احمد زیا جای خود را به احساس عدم اطمینان و نگرانی داده است. او در روستای قلعه محمد شهر فرا زندگی می کند و نانوار خانواده 6 نفره است. احمد زیا در نظام جمهوری مخالای افغانستان در یک اداره دولتی راننده بود و با ماشی که داشت تجلیل عزید نیز برایش خوشایند بود. در سالهایی که هنوز شاغل بود با نزدیک شدن عید، احمد زیا مشتاقانه برای جشن آماده می شد. او برای خود و فرزندانش لباس های جدید می خرید. علاوه بر این او می توانست در حد توانش غذای خوشمزه و میوه های تازه و خشک برای عزیزانش فراهم کند. او یادی آن دوران را برای رادیو آزادی چنین بیان می کند.
باز دولت که بوده که 10,000 ماش بوده که دیگه گرد خوشحال بوده که آلا که است زن نارد اولاد نارد بخونم که میره دیگه آلا گرده می تو نارم کل نارد زن نارد خلاصه دیگه آلا که است ماشی نیه پولی نیه به خدا معلومه که این مشکل است و به ما پیدا شده بیخه دیگه والا اگر فهمیده بیخه روزگار بله ما خوباش.
بسیاری از باشندگان فرا میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش درآمد و بیکاری عید برایشان چندان خوشایند نیست. محمد هم که از صبح تا شام در جاده مخابرات شهر فرا منتظر کارگری است شکایت مشابه دارد.
اید هم نزدیک است، آمادگی خاصی نداریم، پول نیست که پول نباشد، آمادگی برای اید از کدام طریق باشد. از افراد ثروتمند و سرمایه‌دار خواهش ما این است که با ما افراد بی‌بضاعت کمک کنند.
گروهی از فعالان مدنی در شهر فرا با اظهار ناامیدی از مقامهای محلی طالبان به عدم اقدام آنها در راستای کاهش فقر در این ولایت اشاره میکنند. یک فعال محلی در فرا که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین میگوید.
اینا کسایی هستند که از حکومت داری هیچ چیزی رو نمیدانند و اونچه که در دستشون آمد فکر میکنند که مال شخصی خودشان است، میخورند و میپوشند. بی هم تاثیر بسیار عمیقی در سر مردم افغانستان داشته که اکثریت فقرا و غریبا و یتیما داد فریادشان بلند شده که اینا هر روز اموال و مال بیت المال و مرود استفاده شخصی خود قرار میدن. متاسفانه که فقر و غریبی و بیچارگی و ناداری هر روز افزایش پیدا کرده.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته فقر و بیکاری در این کشور بیداد میکند و مشکلات اقتصادی نیز در میان خانواده های نادار افزایش یافته است. به تازگی دفتر هماهنگ کننده کمک های عمومی بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. مسئولان شماری از انتشارات در افغانستان با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف ویژه‌ای را اعلام کردند. آنها یکی از علتهای کمرنگ شدن بازار فروشاتشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان میکنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه تایید میکنند که علاقمندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس‌الدین، مسئول انتشارات تمدن شرق می‌گوید چشم‌دید آنان نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکت برای کتاب‌فروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتشی بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن، اینو اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شون. یک هدف مایی بوده. هدف دوم مامیست که کتابای ما در گودام زیاد است که میا کم کم عرضه شود، ارزانتر و پولی دست ما بیاید که پس خرج و مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن، مسئول انتشارات سعید در شهر کابل، نیز دلیل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت:
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کس نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقمندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنان اخیراً به علتهای مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی، یک تن از آنان، در کابل به رادیو آزادی گفت:
میزان مطالعه در فعلا و گذشته کاملا فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کردن نسبتا کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی، اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن با کار کسب کردن و پول در آوردن و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان های دری و پشتو میشد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب ها بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش یک قدم تا پیروزی در جنگ با حماس در غزه فاصله دارد. بنیامین نتانیاهو همزمان با وارد شدن این جنگ به 7 ماه به روز یکشنبه گفت تا زمانی که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، آتش بس برقرار نخواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که کشورش در فاصله یک قدمی پیروزی در نوار غزه قرار دارد. او در جلسه هفتگی کابینه ایش گفت که آنها بهای سنگین در غزه پرداخت کردند. نتانیاهو هشدار داد تا زمانی که همه گروگان‌ها از بند اماس آزاد نشوند، به گفته او آتش بس در نوار غزه برقرار نخواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو اماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. جنگجویان اماس پس از حمله به برخی از شهرهای اسرائیل در 7 اکتبر 240 تن را گروگان گرفتند و حدود 1200 تن دیگر را کشتند. اسرائیل از آن زمان تا حال عملیات شدید نظامیش را در نوار غزه آغاز کرده. اظهارات جدید صدر اعظم اسرائیل در حال ابراز شده که روز گذشته دور جدید مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای تامین آتش بس در غزه آغاز شد. اسرائیل مشارکت یکی از هیئت‌هایش را در این مذاکرات تایید کرده. جنگ اسرائیل و حماس در غزه روز گذشته وارد 7 ماه خود شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود فشارهای بین المللی کشورش تسلیم خواسته های حماس نخواهد شد. گروه حماس کنترل غزه را در دست دارد. در آتش بس موقت که در ماه نوامبر برای 7 روز در غزه ادامه یافت، برخی از گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس آزاد شدند، اما هنوز هم بیش از 100 گروگان در نزد حماس موجود است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز گذشته اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌های کشته شده در جنگ از 7 اکتبر تا حال به 33175 نفر و زخمی‌ها به 75886 نفر رسیده، اما منابع مستقل این ارقام را تایید یا رد نکردند. با در نظر داشت برخی تحولات در منطقه، نگرانی وجود دارد که مبادا دامنه جنگ غزه گسترش یابد. همزمان صدر اعظم اسرائیل ایران را به کمک با نیروهای نیابتی خود در چندین حمله بر اسرائیل متهم کرده. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی روز دوشنبه به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، تهران از حمله تلافی جویان هشدار داده و اسرائیل را مسئول آن خوانده. کنسولگری ایران در جوار سفارت این کشور در دمشق هدف قرار گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون نوبت نشر برنامه زن و زندگی رسید. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. چرا در بیشتر خانواده های افغانستان زمانی که روزهای مناسبتی به خصوص عید فرا می رسد، زنان و حتی دختران خردسال همه کارها و پاکاری خانه را در مدت چند روز محدودی که به عید می ماند انجام می دهند؟
چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن پاکاری دم که معلوم دار ما در افغانستان می بینیم که چقدر سنگین است. مهمانداری و پاکاری خانه بسیار کار شاقه است. از دیگر طرف وقت از اونا کم می باشد.
انجام این گونه کارهای ثقیل و فشار بیش از حد چه مشکلات صحی را بر این زنان دختران به بار آورده می تواند؟
درد انگشتان که باز بعدن میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن.
امروز در مورد این موضوع مکس میکنیم، با ما باشید.
Thank you.
عزیز، شاید شما هم متوجه شده باشید وقتی روزهای خاصی مثل عید نزدیک می شود، اکثر زنان افغان کوشش می کنند تغییراتی در خانه های خود آورده و همه کارهای پاککاری و صفایی خانه را در ظرف یکی دو روز محدودی که به عید مانده است انجام می دهند. البته زنان در بیشتر حالات به تنهایی و بدون کمک مردان خانواده بار این همه مسئولیت ها و کارهای ثقیل را به دوش می کشند که به گفته دکتران انجام این همه کارهای ثقیل توسط زنان و دختران خردسال سبب پسمانی و یا هم خستگی شدید جسمی و روحی و حتی مشکلات صحی بر آنها می گردد. بخصوص وقتی بر علاوه مسئولیت های دیگر زن در خانه، پاکی و صفایی خانه، شستن فرش و لباسها، رنگ مالی اتاقها، شیشه پاکی، پاککاری و تنظیم وسایل آشپزخانه و امثال اینها در آمد آمد روزهای عید رمضان بیشتر از پیش می شود که به گفته دکتران این گونه کارها بر صحت این زنان ضرر می رساند. مومنه یک تن از زنان خانه می گوید چون همیشه در کار و بار خانه تنهاست، به سبب کارهای روزمره او مجبور است کارهای پاکی و صفایی عید را در 3-4 روز اخیر رمضان انجام بدهد.
به خاطر عید در یک روز 2 فرش هم ششتیم، 3 فرش هم ششتیم، جنجال های مضیف است. خودم تنها هستم در کار خانه. بازی هفته آخر یک روزش فرشویی، یک روزش کالاشویی، خصوصا از پس شب تا سبا 12 بجه را خانه میکنیم.
این زن در حالی که از فشار بلند خون و نفس تنگی به تکلیف است، از دردهای پیهم و خستگی ناشی از کار زیاد در روزهای عید نیز می نالد.
فشار بلند دارم، پای دردی دارم، دست دردی دارم. به خاطر عید یا پا و کار و بار بسیار کمر درد می شود. 3 روز عید به خاطر شوهر مکلون است، همه گی می آید دوستا. همه حوصله گردنه نیمانند، ای سر اصاب تاثیر می کند.
قسمی که دیده شده است در بعضی خانواده ها زمانی که مادران به کارهای عید رسیدگی کرده نمی توانند، ناچار دختران خردسال خود را وادار به انجام کارهای ثقیل که بالاتر از توانشان است می کند. اما اکثرا دیده شده است انجام کارهای ثقیل در خانه بر صحت و سلامتی این دختران فشار وارد کرده و مریض می شوند. مارینا دختر خردسالی که در یکی از گوشه های کابل با خانواده‌اش زندگی می کند، در مورد اینکه او کدام کارها را در خانه انجام می دهد می گوید.
ظرفا را می شورم، خانه را جارو می کنم، شیشه را پاک می کنم و بعضی دیگه کارا را می کنم. مامان مادر جانم کمک می کنم، هم خوراک و چیزی من نگاه می کنم، هم بیاله را من در بغل می گیرم، می گردانم نمیمانم که گیان کنه، بیرون می برمش. هم کم من مدد می گیرم، هم مانده می شم.
سیمو یک تن از زنانی که در بیرون از خانه کار می کند، مسئولیت همه کارهای عید و به اصطلاح خانه تکانی را هم به دوش دارد. او می گوید در کنار بیتوجهی شوهرش در همکاری با او، از رفتار نامناسب و تند شوهرش نیز شکایت دارد.
بدونم کار میکنم، به خانم جنجال مازیت است، اشتبدار استم. دیگه چند روز دعید میمونه، پس شوی میخیزم، خواهمه او نمیکنم دیگه، نمی کالا بوشو، پاکاریکو، جمکو، جاروکو. به خدا بسیار بیال میشم، دیگه فشار من پایان است. یک روز از وظیفه هم آمدم، فشار شوشتم، دیدم که بسیار وزم خراب است، من دغمش نشدم. یک دفعه سرم چرخ خورد و افتادم، یک وقت چشم باز میکنم که بیال افتاده من اونجه. مردکم هنوزم او یک چند غلمغال خودم سری مکت، خودشم کمک نمکند.
خانم سیما افزود به سبب کار و آمادگی های یک بارگی برای عید و از فرط خستگی بیش از حد، بدون اینکه کوچکترین لذتی در روزهای عید ببرد و به سر مریضی می افتد. گفته می شود اسراف در کارهای شاقه، آن هم در آخرین روزهای رمضان و قبل از عید، می تواند حتی خطر حیاتی را برای بعضی از زنانی که ضعیفند و فشار پایین و کمخونی دارند را در پی داشته و در پهلو وقت گرسنگی و تشنگی روزه را هم تحمل بکنند. بشرا باشنده کابل از یکی از زنان اقاربشان یاد می کند که چگونه فشار کار زیاد او را ناتوان و حتی به سوی مرگ کشانید.
نمی نزدیکای یک قومای من بود، از دستک زیاد کار کرده بود، فشارش پایین آمده بود، باز منزل دو از اینایش لول خورده بود، پایان افتاده بود، بندخواهش شوکی شوگار شده بود. دیگه یک چند ماه در کوما بود، باز پس از او فوت کردی بیچاره. دیگه تاثیرات کارایی دی نمی است که خانمه خود آگار میکنه، زیاد کارای شاقه قبدر نمی خوره که فرشویی کنه، کالای زیاد بشویه، کلی کار دمی 3-4 روز مندار می.
اما زنان هم با همکاری مردان خانواده توانستند با تنظیم و تقسیم کارها نباشد تا بلکه به آرامی از عهده همه این نظم و ترتیب و پاکاری خانه به در آمده و آرامش خاطر و صحتشان نیز صدمه نمی بیند. خانم فضیله باشنده چلستون شهر کابل یکی از این زنان است.
یکی داد از خواهرای ما، اونا هم خدای ارجانشان همی کل کار خود در طول ماه رمضان یا پیش از رمضان میمانند، فقط در 10 روز یا 6 روز پیش از این ما باید برای کار خود همیشه تقسیم اوقات یک پلان تدابیری داشته باشیم. یعنی پیش از رمضان کارهای بسیار مهم، یعنی فرش شستن، تکاندن خانه برای اولادا، فرزند بازار رفتن است، یگان زار خرید ورید برای خودشان، اینی که کار کلش اگر از ابتدای رمضان یا پیش از رمضان اگر شروع بکنن بسیار هم مؤثر برای خودشان است، هم خستهشان نمیسازد.
خانم فضیله گفتنی برای مردان خانواده هم دارد که در این مورد از زبان خودش بشنوید.
گفتنی ما برای برادرای گلم به سبب مرم میشنوند، برای خود تحصیشان ندانن که امروی خانم خود ما چی تو کمک کنم. رفیق زندگی تست، یار و یاور تست، خانمت برات کمک میکنه، همه تو در وقت مریضی میگه پاورش کمک کنیم، در وقتی که بوجه کار سرش زیاد میباشه امرویش کمک کنن. کمک کردن برای خانم اجر و ثواب داره برای اومد و همچنان برای خانم من رئیس یک کمک انسانی نفع میرسانم.
از سوی هم فریده امرخیل دکتر نسایی و ولادی میگوید انجام کارهای شاقه بر زنان به خصوص بر دختران خردسال مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد ازیه باوجود میه. در تا یک نزد ازی دخترک ها باوجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی. دخترک ها چون در آبهای سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که نروماتیزم پیدا کرده، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن. لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقر انجام میکن، از طرف دیگه اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
چنانچه گفتیم بسیاری از زنان خانه‌دار همه کارهای خانه تکانی را به صورت یکجا انجام میدهند که این امر نه تنها به مرتب شدن و تمیز شدن خانه کمک نکرده بلکه آنها را بسیار خسته تر میسازد. اما برخی زنان دیگر میگویند باید مرتب کردن هر کدام از اتاقها به یک روز واگذار شود و روز بعد اتاق دیگری تمیز گردد که زنان خانه باید به این نکته توجه کنند. از سوی هم گفته می شود این کارها را زنان نباید به تنهایی انجام دهند، بلکه از سایر اعضای خانواده به خصوص مردان کمک بخواهند تا در یک کار دست جمعی اقدام به امر خانه تکانی صورت گرفته و در نهایت خانواده ای را که تمیز می کنند بتوانند همه اعضای خانواده در یک محیط پاک و آرام بخش قرار بگیرند. توضیحات بیشتری را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم بشنوید. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد این که چرا بیشتر زنان افغان در مدت چند روز محدودی که به عید میماند شروع به پاکاری خانه هایشان میکنند گفت
خانم ما یک چند روز محدودی که به عید رمضان میمانه شروع میکنن به پاکاری و خانه تکانی در خانه هایشان، چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن که از دید ما بسیار فشار وارد میکنه سرشان، چون خانم ما پرچند که باشن جسمن ضعیف هستن، بنان وقتی که اینا به یک مدت بسیار کم شروع میکنن به پاکاری خانه تا که عید بیایه و پاکاری دم که معلمدار ما در افغانستان میبینیم که چقدر سنگین است، مهمانداری و پاکاری خانه بسیار کار شاقه و کار سنگین است و از دیگر طرف وقت از اونها کم می باشه. حتی ما تا جایی می بینیم که می پاکاری بعضی از خانم‌ها تا روز عید ختم نمیشه، حتی روز عید که خانشان بری میگه که من این کار مانده که از دید من این یک کار خوب نیست، یعنی یک بالای خودشان فشار میه کمی طریقه را از بین ببرم، طریق پاکاری خانه و یا هم خرید کردن بازار رفتن این گپوشون میشه که یک تغییر بیارن، چون در مدت کم نمیتونن که کار بسیار زیاده که ما افغانا خانه خودداریمون رو انجام بدن، طریقای دیگر رو به پیش ببرن تا هم پاکاری خانه شوه و هم وقت کافی داشته باشن که دقیق به خودشون رسیدگی کنن، چون خودشون و صحتشان، ظاهرشان، جسمشان همش مهمتر از همه چیز می باشن.
خب خانم مریم بسیار زیاد تشکر از حضورتان. از نظر شما زنان چگونه کارهای عید را برنامه ریزی بکنن که هم کارای عید و خانه تکانیشان به خوبی پیش برود و هم زیاد بر اونا فشار وارد نشه؟
از دید ما اگر ببینیم تنها به خاطر عید نه، خانم‌ها کوشش کنن که همه روزه هم یک روتین مشخص به خاطر پاکاری خانه داشته باشن که به همه موارد رسیدگی کنن. بعضی خانمایی که وظیفه دار هستن، بعضی خانمایی که مصروف می باشن، بجز از کار خانه اولاد دار هستن، اینا اگر با استفاده و در نظر گرفتن یک روتین خاص خانه را پاکاری کنن، اینا میتونن که یک خانه پاک، یک خانواده خوبتر داشته باشن. نظر به اینکه اگر دست پاچه شون یک دو سه روز بیت میمونه، کار شاقه انجام بتن، وار خطایی، اما چیزی که بدلشان اون کارم نمیتونن درستر انجام بتن. پس بنان بهترین راهکارش برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی کردن به خاطر کارهای خانه یکی از موفقیت‌های هر خانم خانه می باشم. طور مثال یک چکلیست پیش خود داشته باشن که مثلا درست است بر روز عید ما یک پاکاری سراسری انجام میدیم به خانه، ولی بر روزهای عادی و روزمره ما خود میتونیم که یک روتین جداتر بگیریم که مثلا من صبح که از خواب بیدار میشم، طور مثال اینی کار انجام بدم، به خود اول رسیدگی کنم، بعد بعد اولادو رسیدگی کنم، بعدش از کار مهم خانه شروع کنم. اولین کار و موفق ترین کار همی است که از اتاق خواب خود شروع کنیم. صبحانه وقت بیدار میشیم، یکی از مواردی که ما باید میخوام ذکر کنم، چی مرد چی زن چی طفل خانواده باید برشون یاد داده شود که وقت صبحانه بیدار میشه همی رخت خواب خود خودشان تنظیم کنن و مرتب کنن. پس دوباره سر بحث ما بیاییم، هدفی میبود که وقتی از اتاق خواب شروع میکنیم او یک انگیزه میته به ما، میاییم به اتاق نشیمن، به سالون، همه تو به آشپزخانه و همه تو به اطراف و به حولی و به همه موارد ما میتونیم رسیدگی کنیم. حتی قبل شروع رمضان میتونن که خانه خود پاکاری کنن، چون در رمضان همگی روزه میباشن، خسته میباشن، نمیتونن که درست رسیدگی کنن، شیمه نمیداشته باشن در وجود خود. آل خود سهولت زیاد ایجاد شده، در موبایل خود یک لیست اماده کنن که فلان کار به خاطر ایت انجام میتم، بسیار برشون سهولت ایجاد میکنه. در پول عظیم در همه کارهای روزمره خود، در همه امور زندگی خود همیشه روی برنامه‌ریزی تمرکز بیشتر داشته باشن که یک زندگی خوبتر و موفق‌تر داشته باشن.
خب همگی ما شما می دانیم که آله روزای رمضان است و باید زنان و مادران در پلویی که پاکاری و آمادگی برای عید می کرن، باید غذای شب و افطاری هم تهیه کنند، چون اگر افطاری به وقت و زمانش آماده نباشه مردان خانوادهشان اعصاب خرابی میکنند. پس شما گفتم میتونین که این زنان چگونه برنامه ریزی کنند کارهای خود که هم افطاری و نان شبشان به وقت مناسب آماده شوه و هم بتونن کارهای عید خود هم پیش ببرن؟
دقیقاً که ما دیدیم در بعضی از خانه های افغان مردای افغان هستن، بعضی هایشون وقتی که روزه میگیرن روی اعصاب خود کنترل زیادتر نمیداشته باشن و همیشه افطاری و نان غذای افطاری را سر تایم آن تایم میخوان و بهترین و بالاترین نان هم در افطاری میخوان، ولی متاسفانه بعضی خانمایی که توانایی جسمی ندارن نمیتونن رسیدگی کنه هم به اولادداری، هم به امور پاکاری خانه، تیاری عید و همچنان به افطاری تیار کردن برنامه‌ریزی کنن. وقت بین برنامه‌ریزی خود میتونن که وقت کافی به خاطر تیار کردن افطاری هم داشته باشن، اما بعضن وقتی که نمیتونن پس میتونن که غذای را آماده بسازن و بخچال بگذارن. مثلا طور مثال یک خانم است که امروز میخواد که لباس شویی داشته باشه، میتونه که یک شب قبلش، یک روز قبلش غذای فردا را خود هم تهیه کنه و در یخچال نگهداری کنه، فقط گرم کردنش میمونه که در وقت افطار گرم شه و به اعضای فامیل تقدیم شه. نظر من در این موردی است که اولا خوب کوشش کنن که پدر خانواده، چون اولاد هم از مادر است هم از پدر است، پس بنان همکاری و همدستی مردا بسیار ضرورت در خانواده می باشه، چون مردا توانایی فیزیکیشان بالا است، از خانم کرده بیشتر میتونن که در کارخانه سهم بگیرن، چون اگر میخوان یک زندگی خوش و یک زندگی خوب، یک رابطه خوب بین خود و خانمشون، بین خود و خواهر و بین خود و مادرشون اگر داشته باشن. ما دیدیم متاسفانه بعضی از مردا واقعا که در افغانستان زندگی میکنن، کار کردن و کمک کردن در کارهای خانواده با خانمای خانواده را یک نوع ننگ و شرم میپندارن، اما این یک باور کهنه و یک فکر پوسیده است. اگر آقایان هر قدر در خانواده کمک کنن، ببینین وقتی یک آقا در فرشویی، در آوردن آب از بیرون، حتی کارهای کوچک خانواده با خانم خود همکاری بکنه، او خانم چقدر خود خوشبخت احساس میکنه. وقتی یک مرد میخواد که به خانم خود یک حس خوشایند بده، با کارهای خانه همراه خانم خود کمک بکنه، نه تنها که ننگ و شرم نیست، بلکه در قدم نخست وظیفه انسانی و در قدم بعدیش وظیفه وجدانی و امو وظیفه یک شخص در خانواده می باشد. چون وقتی که در خانواده زندگی میکنی، چی من حیث برادر، چی من حیث پدر، چی من حیث شوهر، پس وظیفه خود در خانواده همچنان انجام بدی. ما متاسفانه مردای افغان را میبینیم که حتی وقتی که صبحانه بیدار میشن از خواب، حتی رخت خواب خودمون منظم نمیکنن. این هیچ اصلا یک کار پسندیده نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لباس های خود تا حد امکانش خودش میشوش، در کار خانه با خانم خود همکاری میکرد. پس ما شما که اومدش هستیم کمک و همکاری با خانم خود، اصلا شرم و ننگ نپنداریم. اگر یک آقا میخواد که یک زندگی راحت، یک زندگی خوب داشته باشه، یک زندگی که همه اعضای خانواده در خانه به راحتی زندگی کنن، پس یکی از راهکارهایش این است که در خانواده با خانم‌ها همکاری کنن، چی خواهرش، چی مادرش، چی خانمش، با همه اعضای خانواده وقتی که یک همکاری در بینشان باشه، این یک زندگی بهتر، یک زندگی موفق‌تر و خانواده می داشته باشه. کوشش شود که پدر خانواده همکاری بیش از حد خود در این عرصه داشته باشه با مادر خانواده، چون مسئولیت پاکاری بسیار بسیار کلان است. یعنی در نظر بعضی ها نمیاد، میگن که فقط یک تولی برقی میکشی یا همی که یک لباس شویی میکنی، اما وقتی وارد صحیح کارشایی میبینی که چقدر مشکل است. پس بناهن از پدر خانواده تقاضا میشه که دقل از اولادا مواظبت کنن. مادر خانواده دستش بند است، نمیتونه به غذای طفلا رسیدگی کنه، به سرواز طفلا رسیدگی کنه. بهترین کار همی میشه که شوهر خانواده از طفلا مواظبت کنه، برای از اینکه یک کمک میشه به خانم خانواده، یک فضای صمیمیت و دوستی و همکاری را در بین خانواده همچنان ایجاد میکنه.
خب اگر شما متوجه شده باشین، در بعضی از خانواده علاوه به ای که مادران مصروف کارهای اید و خانه تکانی هستن، از دختران خردسال هم کمک میگیرن به خاطر کارهای پاکاری، که این کارا بالاتر از توان از این دخترها میباشن. از نظر شما این چگونه یک کار است؟
تشکر. نکته بسیار خوب را اشاره فرمودین که بعضی از دخترها بسیار کارهای ثقیل انجام میتن. امی خود فرش شستن بسیار یک کار کلان است، از توان فیزیکی یک خانم با بالا است. همه کارهای ثقیل اینا که به خاطر ایت آمدگی میگیرن انجام میتن، بسیار فشار سر خود میارن که ای از لحاظ صحی به خانم ها خطر بسیار جدی است. ما بسیار خواهش میکنم دخترایی که در خانه هستن و دخترای مجرده که لطفا از این کارا دوری کنن، چون به صحتشون بسیار ضرر داره. کار خانه را درست است، انجام و سلیقه خانه به دوش شانه است، ولی کوشش شوه که به طریق انجام تن که سر خود فشار نبیارن، و چی خصوص که وقت دخترای مجرده که در خانه هستن کارهای ثقیل به هیچ عنوان انجام نتن. چون ما قبلا نشانه فرمودم که انجام کارهای ثقیل توسط دخترها نقص بسیار زیاد به آینده ایشان میگذارن. امیدوار هستم مطلب ما گرفته باشن خانم ها و دخترای که صدای ما میشنون، و از انجام کارهای ثقیل پرهیز کنن. میتونن به جایش از پدر خود یا هم از برادرای خود و دیگه کسایی که در خانواده مردان میباشن در انجام کارهای ثقیل کمک بخواهند.
خب خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان به برنامه. سپاس.
تشکر از شما و برنامه زیبایتان.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثرا روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مامی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می‌شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هوموجن و هیدروجن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشید اینجا باید نباشد. به مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که به دو دسته تقسیم شده، یکی محلولای متجانس یا مخلوطای متجانس است و مخلوطهای غیر متجانس. مخلوطهای متجانس به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت‌های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که مایع در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم، مزه نمک یا مزه شور یا ترش را به خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشه. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا می کنیم، زمانی که ما کشمش را می خوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه خود را تغییر نمی ده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را می داشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه ماده را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه ماده، ماده به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن ماده ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم میباشه. در حالت جامد شکل ثابت داره و همچنان در حالت مایع، مایع در شکل غیر ثابت داره، شکلش مربوط ظرف میشه، قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشه و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم، حالت گاز است. در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشه و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشه و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده، ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یکی تغییرات فیزیکی است و دیگری تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چی کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده. مثلا پاره نبودن کاغذ. و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود می آید. مثلا سوختاندن کاغذ، زمانی که کاغذ را می سوزانیم از کاغذ خاکستر به دست می آید. پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده، خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواص گفته میشه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده وجود به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، جلا و غیره، تماما چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده می باشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف 8. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول‌ها و سمبول‌ها نمایش داده می‌شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواعی از بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می‌خوایم بفهمیم که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می‌باشد که به وسیله سمبول‌ها و فرمول‌های مرکبات نمایش داده می‌شوند. موادی که در تعامل سهم می‌گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشه در مقابلش S، و اگر حالت مایع را داشته باشه L، و اگر حالت گاز را داشته باشد جی نوشته میکنیم. و اگر محلول آبید باشه AQ، تعامل انجام نمیشود. اگر NR یا نان ریاکشن، اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود بنا وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالمه این سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگ از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده. و همچنان که نظر به این موضوع، تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویض یگانه هست که در نتیجه یک فلز، یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویض دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبت دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازه. میبینیم که دو اتم، دو کاتیون با دو آنیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی، در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را میسازد. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یکجا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل میشه. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یکجا شده، کلسیم کربونیت را میسازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است به سیما با اکسیژن تجزیه شده. و یا هم پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه کربن دای اکساید آب و انرژی را میسازند. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشه. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی هست. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شوند می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد. و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته میشه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد میشن. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب به سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، قسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت به دو عنصر تجزیه شده، پس گفته میتونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت میگیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین ها چه نوع هیدروکاربون ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا و شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکساید ها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.